رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی، 7:30 شام به وقت افغانستان، و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه امروز پنجشنبه 11 جون 2015 میلادی که مطابق 21 جوزا سال 1394 هجری شمسی میشود، با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
افزایش رقم تلفات غیر نظامیان در ولایات جنوبی افغانستان، کشته شدن 20 تن از اقلیت‌های دروزی در سوریه، و تا نیم ساعت دیگر شنونده‌های عزیز، نخستین رقابت مقدماتی راهیابی جام جهانی 2018 روسیه افغانستان با سوریه.
بعد از تقدیم خبرها، این گزارش‌ها را برای شما تقدیم می‌داریم. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان می‌گوید که آن وزارت توانایی کنترل حریم فضای افغانستان را ندارد. جب بوش از حزب جمهوری خواه به منظور تقویت سیاست‌های خارجی خود به اروپا سفر کرده، و آسیای میانه به طور فزاینده به یک منبع بزرگ جنگجویان خارجی برای گروه‌های مسلح افراطی در شرق میانه مبدل شده است. بعد از این گزارش‌ها و خبرها، برنامه گفت شنود یا خبری اتر تقدیم می شود. امید که تا پایان ما را همراهی کنید. مشروع خبرها را قدیر مشرف و هاشم حبیبزاده تقدیم می دارند.
با عرض سلام، شام همه شما بخیر. تلفات غیر نظامیان در جنوب افغانستان 20% افزایش یافته است. عبدالعزیز اکرمی، کمیشنر صاحبی کمیسیون حقوق بشر افغانستان، به صدای امریکا گفت که در ماهای حمل و ثور سال 1394 خورشیدی، در مقایسه با سال گذشته، در همین وقت تلفات غیر نظامیان 20% افزایش کسب کرده است.
د بعد امرغ ساش کال په دغه میاشتو کې په حملو په سوور کې درو اویاتن وجل سوي دي او یو سول
بدبختانه در ماهای حمل و ثور امسال 73 تن کشته و 115 نفر دیگر مجروح شده است که خود 20% افزایش نشان میدهد. خانواده ها از هلمند و اورزگان به خاطر ناامنی منازلشان را ترک کرده و در وضعیت بد قرار داشته، و حکومت هم نتوانسته است تسهیلات لازمی زندگی را برای آنان فراهم کند.
با گفته این کمیشنر حقوق بشر، ناامنی ها باعث اخلال در فعالیت های روزمره ادارات عدلی و قضایی در جنوب افغانستان شده است.
سارنوال ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب عصر امروز کشته شد. قمندان امنیه فاریاب با اسوشیتد پرس گفت که بم جزازی شده در موتر حمیدالله خان زمانی منفجر شد که او به سوی منزلش در حرکت بود. تا هنوز شخص یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما مقامات امنیتی طالبان را در این رویداد مسئول می‌دانند. در این اواخر حملات بر قضات و سارنوال‌ها در افغانستان شدت گرفته است.
و در خبر دیگر، سرازیر شدن سیلاب در ولایت جوزجان جان 3 تن را گرفته است. عبدالمنان رؤوفی سخنگوی ولایت جوزجان میگوید که سیلاب‌های اوایل هفته روان برخی از منازل را تخریب و صدها مواشی را از بین برده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اخبار را از رادیو آشنا دنبال میکنید. لوید رسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده میگوید که اگر عراق بتواند تحرکات خود را علیه گروه دولت اسلامی اثر گیرد، پایگاه جدید نظامی ایالات متحده در غرب عراق میتواند نمونه برای پایگاه های بیشتر امریکا در آن کشور باشد. مارتین دمسی امروز گفت که ایجاد همچون یک پایگاه زمانگیر است. قصر سفید روز چهارشنبه از ایجاد یک پایگاه نظامی جدید امریکایی در عراق خبر داد. با گفته آقای دمسی، آن پایگاه در یک میدان هوایی در ولایت انبار ایجاد خواهد شد.
فرانسه میگوید هر نوع توافق با ایران راجع به فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور باید قابل بازبینی یا تحقیق پذیر باشد، که تاکنون در این مورد تضمین وجود ندارد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه امروز گفت که بحث گروه 5+1 با ایران هنوز به پایان نرسیده و مطمئن نیستند که ایران اجازه تفتیش تأسیسات اتمی اش را خواهد داد یا خیر. آقای فابیوس افزود که توافق با ایران باید محکم، جامع و قابل بازنگری باشد. چند روز پیش فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در دیدار با رئیس جمهور اوباما در حاشیه نشست جی 7 در آلمان با پروسه مذاکرات هسته‌ای با ایران هم نوایی نشان داده بود. میاد موافقه میان ایران و شش قدرت جهان تا چند هفته دیگر به پایان میرسد.
حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی یک موتر مسافربری آمرا در شاهراه شمال شهر عدن هدف قرار داد که در آن کم از کم 20 غیر نظامی کشته شد. شاهدان عینی و مقامات در یمن با تایید این خبر امروز گفتند که حملات هوایی ائتلاف یک خانواده ایران نیز هدف قرار داده است که در یک موتر باربری سوار بودند. یک مقام ارشد نظامی یمن که با نیروهای ائتلاف در عدن کار میکند امروز گفت که درباره تلفات غیر نظامیان به مقامات عربستان سعودی شکایت کردند. حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که حمایت ایالات متحده را با خود دارد به خاطر عقب راندن حوثی ها از صنعا مرکز یمن به تاریخ ششم ماه مارچ آغاز شده است.
شورشیان مرتبط با القاعده در سوریه 20 تن از اقلیت‌های دروزی را در شمال غرب سوریه کشتند. نادرین حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا با تایید این خبر می‌گویند که آن رویداد زمان رخ داد که جنگجویان جبهه النصره تلاش ورزیدند منزل یک تن از اهالی قریه را که به حمایت از حکومت متهم بود محاصره کنند. سنا شبکه خبری رسمی سوریه از کشته شدن 30 تن در آن قریه ولایت ادلب خبر داده است. دروزی ها که به درزی ها نیز معروفند 3% نفوس سوریه را تشکیل می دهند. شاخه جدا شده از اقلیت اسماعیلی می باشند که در سوریه، لبنان، اسرائیل و اردن زندگی می کنند.
رئیس جمهور ترکیه در نخستین سخنرانی تلویزیونیش پس از انتخابات پارلمانی از احزاب سیاسی ترکیه خواست تا مخالفت‌ها و غرورشان را کنار گذاشته و یک حکومت ائتلافی را تشکیل دهند. حزب بر سر اقتدار ترکیه در انتخابات پارلمانی روز یک شنبه اکثریت را از آن خود کردن نتوانست. آقای اردوغان خود از سال 2003 تا 2014 به عنوان صدر اعظم ترکیه ایفای وظیفه کرده است. یک قانونگذار مخالف حکومت ترکیه بر روز چهارشنبه پس از ملاقات با آقای اردوغان گفت که رئیس جمهور حاضر به توافق روی هر گونه ائتلاف برای یک حکومت جدید است. کارشناسان میگویند که در صورت عدم ایجاد ائتلاف سیاسی آقای اردوغان میتواند یک انتخابات دیگر پارلمانی را فرا بخواند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. رئیس پیشین امنیت داخلی چین به خاطر فساد اداری به حبس ابد محکوم شد. شبکه خبری چین با نشر این خبر گزارش میدهد که جو یونگ کانگ عالی ترین مقام حکومت چین است که در مبارزات ضد فساد حزب کمونیستان کشور در پشت درهای بسته محاکمه می شود. گزارش حاکی است که جو یونگ 72 ساله به جرم خود اعتراف کرده و قرار نیست استیناف طلب شود. حکم محکمه علی آقای یونگ به مثابه عالی رتبه ترین مقام حکومت در سه دهه اخیر بی پیشینه بوده است.
محکمه استیناف کابل حکم رهایی 37 تن از باشندگان بازداشت شدگان قضیه فرخنده را صادر کرده است. صفی الله مجیدی رئیس محکمه ابتدایی قضیه قتل فرخنده امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکم رهایی آنان بر اساس ماده 262 اجراءات جزایی صورت گرفته است.
ما در حکم خود صراحت تصریح کرده بودیم که 11 نفر از منصوبین پلیس قماندانی امنی ولایت کابل به اساس ماده 43 قانون جرایم عسکری و تعطیل حکمشان مایستار حکم کردیم. این به این معناست که یا تحت توقیف و تحت حبس نمی باشند، رها می باشند، حبس خود در محل وظیفه خود سپری می کنند.
این در حال است که شماره از فعالان حقوق زن در افغانستان از این اقدام محکمه انتقاد کرده و این عمل را غیر عادلانه می دانند.
قانونگذاران اروپا از سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال خواستند فوراً از سمت خود کنار برود تا زمان برگزاری انتخابات یک رئیس موقتی انتخاب شود. قطعنامه قانونگذاران اروپا پس از بحث روی اتهامات فساد علیه فیفا صادر شد. فیفا موظف به پیروی از قانونگذاران اروپا نیست و در گذشته نیست تقاضای آن نهاد و شورای اروپا را رد کرده بود. بلاتر دو روز پس از انتخاب مجدد به رئیس فیفا اعلام کرد که پس از برگزاری اجلاس عمومی فیفا و انتخاب رئیس جدید از سمتش کنار خواهد رفت. اگر بلاتر از سمتش کنار برود، عیسی حیات معاون فدراسیون بین‌المللی فوتبال به حیث رئیس موقت منصوب خواهد شد.
بله دوستان عزیز، اخبار دمیجا پایان میرسه، ولی فراموش نکنین که فقط در 20 دقیقه دیگر رقابت فوتبال بین تیم‌های افغانستان و سوریه در شهر مشهد ایران آغاز میشه.
بله، و افغانستان به نخستین رقابت خود به مسافه سوریه خواهد رفت. در این رقابت شنونده های گرامی افغانستان میزبان است و باید جلوگیری بکنه از باز شدن دروازه خود، و اگر بتونیم ما در این رقابت پیروز شویم، یک کلید طلایی را برای راه یافتن به دور بعدی از این رقابت ها حتما به دست آوردیم.
فرصت چقدر است؟ میدونیم برنده شویم؟
مگه به عنوان یک کسی که فوتبال کردیم هیچگاه برد دور از امکان نمیدانم. بازی خیلی سخت خواهد بود. تیم سوریه دو رقابت در سال 2007 رفت و برگشت در مقابل افغانستان برده، ولی آنچنان که ابراهیم مربی تیم سوریه هاشم جان اعتراف کرده که تیم سال 2015 افغانستان در مقایسه با تیم سال 2007 آسمان و زمین تفاوت داره. اونا هم بدون شک حراس دارن، ولی
آمادگی دارن. شاید تیم سوریه هم نسبت به 2007 بسیار یک تیم قوی تر باشه
بدون شک، ولی انتظار یک بازی خوب را داریم. و شنونده های گرامی، شما را از جریان از این مسابقه و از نتایجش حتما در لابلای برنامه ها آگاه خواهد
ساخت. بله، میتونین که از طریق فیسبوک هم ما را تعقیب بکنین و از تازگی های این رقابت با خبر باشین.
صدای امریکا، آشنای شما.
و در بخش گزارش های این ساعت، وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی میگوید که توانایی کنترل حریم فضای افغانستان را ندارد. مقامات این وزارت نبود کادرهای مسلکی را دلیل این ضعف میخوانند. این در حالی است که قرار است این وزارت در جریان 3 تا 5 سال آینده مدیریت حریم فضای ملکی را از طریق رقابت آزاد به یک شرکت خارجی بسپارد. گزارش را در مورد از فوز احسان میشنوید.
مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی میگویند که برای مدیریت حریم فضایی افغانستان به 70 متخصص نیاز است، اما تا 14 سال گذشته تنها 7 متخصص در این راستا تربیت شده است. محمد الله بتاش، وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی، امروز در جریان ارائه برنامه‌های صد روز نخستش گفت قرار بود حکومت افغانستان مدیریت حریم فضایی را در آینده نزدیک به دوش گیرد، اما به دلیل کمبود کارمندان مسلکی مجبور است مسئولیت حریم فضایی را برای 3 تا 5 سال با یک شرکت خارجی قرارداد کند.
ما تا 3 ماه تارگت ما ای هست که هم حریم فضایی را مدیریتش خود ما به عهده بگیریم و خدمت شما واضح بسازیم که ما ظرفیت کادری و تکنیکی که بدون یک شرکت خارجی حریم فضایی را اداره بکنیم امکان نداریم.
آقای بتاش میگوید که وزارت ترانسپورت و هوانوردی برای 3 ماه بودجه کافی به دست آورده است و قرار است از طریق رقابت آزاد کنترل حریم فضایی این کشور را تا این 3 ماه به یک شرکت خارجی قرارداد کند. آقای بتاش می افزاید که در این مدت 3 تا 5 سال برای تربیه کادرهای مسلکی افغان تلاش صورت خواهد گرفت. این مقام همچنان علاوه می کند که در 3 ماه نخست کاریش پلانی را می سازد که بر اساس آن مسئولیت کنترل میدانهای هوایی سراسر این کشور از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان انتقال یابد.
کوشش میکنیم تا 3 سال، اگر نتانستیم الا 5 سال با کلی مدیریت فضای افغانستان را بدون کدام شرکت خارجی خود جوانای افغانی داره خواهد کرد. و همچنان عملیات میادین هوایی ما تا 3 ماه ما تعهد کردیم به مقام ریاست جمهوری که برش پلان بسازیم تا این میدانها را از نیروهای ائتلاف بین المللی انتقال بدیم با نیروهای افغانی.
آقای بتاش همچنان میگوید که طی 14 سال گذشته افغانستان نتوانسته انستیتوت هوانوردی خود را با معیارهای سازمان بین المللی هوانوردی یا آیکو عیار سازد. وزیر ترانسپورت و هوانوردی می افزاید که به همین دلیل اسنادی را که فارغان این انستیتوت به دست می آورند به سطح بین المللی اعتبار ندارد. با وجود آن که عبور پروازهای خارجی از فراز افغانستان منبع خوب عایداتی است و بر اساس معلومات اداره مستقل هوانوردی ملکی ماهانه بالاتر از 7000 پرواز از حریم فضایی افغانستان عبور می کند و افغانستان از هر پرواز بین 400 تا 500 دلار آمریکایی دریافت می کند، اما تحلیلگران بخش هوانوردی از عدم توجه دولت برای تربیه کادرهای مسلکی و استفاده از عواید هوانوردی انتقاد میکنند. عتیق الله عمرخیل سابق قماندان هوایی بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که دادن مدیریت حریم فضایی افغانستان به یک شرکت خارجی هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه مدیریتی به سود افغانستان نیست.
اول خب مناسب نیست به خاطر اینکه یعنی دادن فضای مملکت به یک شرکت به معنی عزیز که در خود حریت یک کشور در آزادی یک کشور یک لکه هست. اگر بری 6 ماه یا یک سال ما بری شما گارانتی میکنم که بهترین اشخاص میتونید تربیت شد تا که کشور کنترل بکنه. اصلا در مسئله سر فساد هست، سر فساد اداری هست و سر منافع شخصی هست. وقتی که فساد باشه و منافع شخصی باشه بنا اراده اون جای نداره.
تا بیش از یک دهه گذشته مسئولیت مدیریت حریم فضایی افغانستان را نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ISAF تحت رهبری امریکا به دوش داشت. این قرارداد در ختم سال 2014 تکمیل شد، اما در اوایل سال 2015 برای 6 ماه دیگر تمدید گردید.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
آسیای میانه به طور فزاینده به یک منبع بزرگ جنگجویان خارجی مبدل شده است. گزارش است تا لحظات بعد تقدیم شما می شد. اما جب بوش ولی سابق ایالات فلوریدا به منظور تقویت اعتبار سیاست های خارجی خود به اروپا سفر کرده است. قرار است نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا روز دوشنبه اعلام کند. جم مالون خبرنگار صدای امریکا در مورد جزئیات بیشتری دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. جب بوش به منظور تقویت سیاست‌های خارجیش به کشورهای متحد ایالات متحده چون آلمان، پولند و استونیا سفر کرده است. بازدید آقای بوش فقط چند روز قبل از داخل شدن او به رقابت‌های انتخاباتی سال 2016 آمریکا صورت می‌گیرد. آقای بوش در جریان سخنرانی خود در آلمان از کشورهای غربی خواست تا موضع قوی‌تر را در برابر تهاجم روسیه علیه اوکراین تحت رهبری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اتخاذ کنند. و رئیس جمهور روسیه را مسلطگراه بی‌رحم خواند. او میگوید روسیه با حاکمیت ملی همه همسایگان خود باید احترام بگذارد، اما با ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین کی میتواند به همچو عمل کرده باور داشته باشد؟ اگر ما بخواهیم که اصول اساسی نظام بین المللی حفظ شود، اتحاد، همبستگی و عمل کرده ما ضروری است. جب بوش از کارکردهای پدر و برادر خود که هر دو رئیس جمهور سابق ایالات متحده بودند ستایش کرده، اما اصرار دارد که در رسیدن به قصر سفید او سیاستهای خود را دنبال خواهد کرد. لری سبتو تحلیلگر در پوهنتون ورجینیا میگوید که ایجاد هویت سیاسی برای آقای بوش در رسیدن به پیروزی حیاتی میباشد. او میگوید مانند سایر سیاستمندان او میخواهد تا دو روش را اختیار کند. آقای بوش میخواهد تا نامزدی ریاست جمهوری را به خاطر نام خانوادگی خود بوش کسب کند و در این حال میخواهد تا اعلام کند که او مرد با سیاستهای خود میباشد. به هر صورت او نمیتواند هر دو روش را اختیار کند و در نهایت آقای بوش تا حد زیادی به برخی از موضوعات بحث برانگیز ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش ناچار است پاسخ دهد. آقای بوش با استفاده از نام خانوادگی خود میلیون ها دلار را از اهانت دهندگان جمهوری خواه برای مبارزات انتخاباتیش جمع‌آوری کرده است. با این حال او با شک و تردیدهای برخ از محافظه‌کاران و آزمون‌های رای دهندگان جوان مواجه خواهد شد که ممکن به دنبال یک چهره تازه باشند. جان فوردی از مرکز پالیسی دو حزبی در واشنگتن میگوید آقای بوش دارای سابقه و نام خوب است. او از حمایت و توانایی های زیاد در بخش جمع‌آوری پول برخوردار است. برخواه خواهند گفت که او به عنوان یک نامزد سرشناس اقدامات را در بخش مهاجرت و تعلیم که نه چندان برای شمار از محافظه‌کاران قابل توجه باشد روی دست خواهند گرفت. نظرسنجی های آمن نشان می دهد که آقای بوش در صدر 10 تن از نامزدان جمهوری خواهی می باشد که از آن حزب خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا نامزد کرده است. در اینجا اسکات واکر والی واسکنسن و سناتور مارک ریبیو از ایالت فلوریدا می باشد. آقای بوش 11 نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده می باشد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. رادیو آشنا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM نشرات دارد. در آخرین گزارش این بخش، آسیای میانه به طور فزاینده به یک منبع بزرگ جنگجویان خارجی برای گروه های مسلح افراطی در شرق میانه به خصوص گروه داعش مبدل شده است. گروه دولت اسلامی یا داعش بیشتر جوانان آسیب پذیر را جذب می کنند که در کشورهای دارای اقتصاد رو به زوال و حکومت‌های مستبد به سر می برند. لیتا هوک خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را همکار ما سعید عزیز رحمان تقدیم می کند.
بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، حداقل 25,000 جنگجوی خارجی که وابسته به بیش از 100 کشور جهان می شوند در صفوف گروه دولت اسلامی یا داعش و گروه‌های مرتبط به آن شاملند. کارشناسان میگویند مشکلاتی چون فساد اداری، تطبیق نکردن قانون و تخطی از حقوق بشر که کشورهای آسیای مرکزی با آن دوچارند، زاده عملکردهای خودشان میباشد و میگویند که بیکاری و اقتصاد روبه زوال نیز میزان نارضایتی ها را افزایش میدهد و گروه های تندرو با استفاده از این عوامل جوانان را جذب میکنند. دانیل روسنبلوم معاون وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که حکومت کشورش در تلاش است تا با همکاری حکومت‌های آسیای میانه جلو نشر پیام‌های دهشت افغانان را در رسانه‌های اجتماعی بگیرد و مانع عبور و مرور جنگجویان از سرحدات آن کشورها شود.
در حالی که ارقام دقیقی وجود ندارد، تحقیقات نشان می‌دهد که اکثریت جنگجویان مربوط آسیای میانه که در عراق و سوریه می‌جنگند، خارج از کشورهای خودشان استخدام شده‌اند. آنان اکثرا در روسیه که میزبان میلیون‌ها پناهجوی کارگر میباشند جذب شدند.
فرانک کلوفو استاد در پوهنتون جورج واشنگتن میگوید که حل این مشکل ساده نیست، اما اضافه میکند که تقویت دورنمای اقتصادی باید جزء از تلاش‌های دراز مدت باشد تا جوانان بتوانند در کشورهای خودشان که نسبت به کشورهای بیگانه احتمال افرادگرایی در آن کمتر می باشد کار کنند.
ابتکار عمل به دست خود حکومت است. آنان جامعه خود را می شناسند و می توانند تا یک واقعه را کشف کنند و یا جلو آن را بگیرند و یا هم در برابر آن واکنش نشان دهند.
کارشناسان همچنان می گویند که حکومت‌های آسیای میانه و هر دولت دیگر باید برای بهبود وضعیت بشری و جلوگیری از کم توجهی به اقلیت‌ها نیز کار کنند.
کمان راحت هر دو جهان راحت هر دو جهان ناله هم بشنو فغان ناله هم بشنو فغان دلبر شیرین زبان ابروی ابروی پیوست تو آتش زده بر جان من چشم افسون کار تو گشت بلای جان من ای دختر آسمان ای نغمه جاودان ای دختر آسمان ای نغمه جاودان روی تو افسون عشق روی تو افسون عشق چشم تو جادوی عشق چشم تو جادوی عشق عشقت بازار عشق عشقت بازار عشق جلوهت دیدار عشق ابروی ابروی پیوست تو آتش زده بر جان من چشم افسون کار تو گشت بلای جان من ای دختر آسمان ای نغمه جاودان ای دختر آسمان ای نغمه جاودان
خلاصه خبرها تلفات غیر نظامیان در جنوب افغانستان 20% افزایش کسب کرده است. عبدالعزیز اکرمی کمیشنر صحفی کمیسیون مستقل کمیسیون حقوق بشر افغانستان به صدای آمریکا گفت که در ماه‌های حمل و ثور 1394 در مقایسه با سال گذشته در این وقت تلفات غیر نظامیان 20% افزایش یافته است. سارنوال ولسوالی شیرینتگاب ولایت فاریاب عصر امروز کشته شد. قماندان امنیه فاریاب به اسوسییتد پرس گفت که بم جاسازی شده در موتر حمیدالله زمان منفجر شد که او به سوی منزلش در حرکت بود. صدر اعظم پاکستان میگوید روابط کشورش با افغانستان در عرصه‌های آموزش نظامی، تجارت و تعلیم و تربیت عمیق‌تر شده است. نواز شریف نصارات را امروز بیان داشت و گفت که اسلام آباد به کابل اذعان داشته است که باید اطمینان حاصل شود که از قلمرو افغانستان علیه پاکستان استفاده نشده و به پناهگاه امن برای دهشت افغانان مبدل نشود. کابل و اسلام آباد در گذشته نیز یک دیگر را به استفاده قلمرو آن کشورها از سوی مخالفین مسلح متهم کرده بودند. رئیس حقوق بشر ملل متحد روز پنجشنبه به خاطر اعدام بیش از 150 تن در پاکستان ابراز تأسف کرده است. پاکستان پس از حمله بر مکتب نظامیان در پشاور که به کشته شدن بیش از 150 شاگرد مکتب انجامید، اعدام دهشت افغانان را دوباره آغاز کرده است. لوید رسیز عمومی قوای مسلح آمریکا میگوید که اگر عراق بتواند تحرکات خود را علیه گروه دولت اسلامی اثر گیرد، پایگاه جدید نظامی ایالات متحده در غرب عراق میتواند نمونه برای پایگاه‌های بیشتر آمریکا در آن کشور باشد. فرانسه میگوید که هر نوع توافق با ایران راجع به فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور باید قابل بازبینی یا تحقیق پذیر باشد که تاکنون در این مورد تضمین وجود ندارد. حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی یک موتر مسافربری آمرا در شهرهای شمال شهر عدن هدف قرار داد که در آن کم از کم 20 غیر نظامی کشته شد. شورشیان مرتبط با القاعده در سوریه 20 تن از اقلیت‌های دروزی را در شمال غرب سوریه کشته‌اند. و خبر آخرم این که شنونده های گرامی، تا لحظات بعد نخستین رقابت مقدماتی فوتبال از سلسله رقابت های راهیابی به جام جهانی 2018 میان افغانستان و سوریه در میدان ورزشی سامن شهر مشهد برگزار میشه. افغانستان در این رقابت میزبان است و انتظار میره یک رقابت نفسگیر میان این دو تیم گروه ای را اندازیش.